آمین. چه سرود عالی و کلام خدا را جای بازگشت مسیح که صحبت میکنه کلی هم پشتش هشدار و هوشیاری میده که وقتها کمه، وقت رو دریابید، او باز خواهد گشت. حالا وقتها کمه چه تو سختی ها وقتها کمه، یعنی انقدر نگران نباشید، سختی ها هم میگذره، او باز میاد. تو خوشبختی ها و خوشی ها هم خدا هشدار میده، میگه وضع درسته، راحتی، ولی او میاد، آن بعد حواست جمع باشه، زندگی تو برای او صرف کنی. من چند سال پیش بود، بعد یک عزیزی که خیلی بین ایرانی ها، یک غیر ایرانی بود که بین ایرانی ها خیلی کار میکرد، خیلی دل داشت، به من تماس گرفت، گفتش که شرماز تو شهر ما چند تا کلیسای ایرانی هستش، ولی اینا با هم نمیسازن، اینا با هم رابطه ندارن، اینا با هم مشکل دارن، با هم رقابت دارن، پشتر هم دیگه اینا حرف میزنن، تو پاشو بیا، تو رو قبول دارن، بالاخره تو ماهواره هستی، میشناسنت، سالها شبانی کردی، روحیت رو میشناسن، پاشو بیا اینجا، من یه سمینار میذارم راجع به کلیسا صحبت کن. توی کلیسام نمیذارم، چون اگه توی کلیسای یکیشون بذارم بقیه میگن اگه اونجا بذاری ما نمیایم. و یه جا میذارم که اصلا کلیسا نباشه، یه جایی رو کرایه میکنم، شما بیا اونجا راجب همین اتحاد، راجب رابطه ایمانداران با هم اونجا صحبت کن. بعدم چند روزم منو دعوت کرده چند روز باشه، بعد تو کلیساهاشون هم بگرد صحبت کن، بعدم باشون بشین جلسات خصوصی بگذار. خلاصه من یه 4-5 روزی رو خالی گذاشتم، گفتم میام، چون این دل خداست، اتحاد کلیساها دل خداست. رفتم و یک جایی رو کرایه کرده بود، همه این 4-5 تا کلیسایی که در اون ایرانی که در اون شهر بودن همه رو شخصا میشناخت، با همهشون رابطه داشت، دعوتشون کرده بود و اومدن، و نه فقط شبانانشون، گفته بودن شبانان اعضاتونم بیارید بذارید که شما راجع به اون دل خدا اتحاد صحبت کنه. خلاصه حالا کنفرانس شروع شده و من رفتم و جلسه اول نشستیم، دیدم خب یه 3-4 نفری اومدن داره جلسه شروع میشه، گفتم خب ایرانی ها معمولا خب دیگه دیر میان دیگه. خلاصه گفتیم یه کمی هم دیر، یه سرودی هم بخونیم، و بعد دیدم نه همین 4-5، بعد حالا 2-3 نفر 4 نفر هم دیر شدن، مثلا 8-9 نفر. بعد خب من برای من عجیب بود، من پیغام آوردم راجع به این که خدا بین ما میخواد چه رابطه ای داشته باشیم و کلیساها، و بعدش رفتم و گفتم خب حالا بقیهش رو انجام میدم. پرسیدم به این آقایی که غیر ایرانی بود، گفتم چرا نبودن؟ گفت آها تو که میشناسی این ایرانی ها رو، اون شبانه گفته اگر فلانی بیاد ما نمیایم، اون یکی گفته کی اونجاست، گفتم ایشونه، گفت این اگر اینه که ما اصلا خودم نمیام، اعضامونم نمیگم بیان، اصلا گفت همه اصلا شهر شلوغ شده، حالا یکیشون با 4-5 تا اعضاشون اومدن اینجا نشستن، بقیه تحریم کردن، گفتن اگر اونه من نیستم، اگر اینه من نیستم. خلاصه اینقدر دلم شکست، اینقدر دلم به درد اومد، بعد گفتم خب حالا بقیه هفته رو دارم. رفتم تو کلیساهاشون جلسه گشته بودن، موعظه میکردم، صحبت میکردم، صحبت هم معمولا تو همین مسیر بود، و بعد زنگ میزدم میگفتم که خب بیاید با هم یه صبحانه بخوریم، یه ناهار بشینیم با هم، منم هستم، بشینیم یه ناهاری بخوریم، صحبت کنیم. باورتون میشه حتی یک جلسه رو من نتونستم تو این 3-4 روز من قرارشو بگذارم، یه صبحانه با دوتاشون با هم. انقدر دلم شکست، دلم به درد اومد، و هنوزم به درده، چون این مسائل کلیساهای ایرانی این مشکل رو دارن. کلیسای ایرانی نه فقط با هم نمیسازن، داخل کلیسا هم که میری میبینی ایمانداران با هم نمیسازن، میبینی اون اتحاد داخل کلیسا هم نیست، اون یک دلی داخل کلیسا نیست، دل اون تو خدمات هم همینطور، میبینی توی خدمات حتی گروه خادمین، حالا بگو کلیسا یه سری بچن، میری توی گروه خادمین با مشایخ میشینی، میبینی اینا هم هنوز با هم مشکل دارن دیگه. از اون موقع گفتم اول یک دلم شکست، گفتم خداوند یک مشکل بزرگی بین ما مسیحیان ایرانی است. حالا کلیسای دیگر هم نمیگم، من خودم سالهای سال چندین کلیسا رو شبانی کردم، و این مسئله همیشه بوده تو داخل کلیسا، همیشه مسائل بوده. من شبان باید کلی انرژی بذارم آقا این شما دوتا با هم آشتی کنید. تو خدمات بوده، افرادی که جزو خادمینن، جزو مشایخن، جزو رهبرن، آقا بشین با صحبت کنیم، بشینید با مشکل رو حل کنید. و این از چند سال پیش گفتم من دیگه تو کلیسای ایرانی خیلی به ندرت من دعوتم کنن صحبت میکنم، چون یه چیزی کلیسای ایرانی احتیاج داره خیلی باید ریشه کن بشه. امروز راجع به اون صحبت میکنم که با یه موعظه و یه پیغام آقا بشین صحبت کنیم که تازه نمیشیننم حل نمیشه. میدونم دل شما هم به درده، میدونم خیلیاتون به درد هست دلتون که چرا کلیسای ایرانی با هم نمیسازن، چرا ایمانداران در داخل یک کلیسا با هم مشکل دارن. یک مشکل عمیق فرهنگی هستش. اکثر کلیسای ایرانی سالمی که توش نسبتاً آرامش باشه خیلی خیلی کمه. تو خودشون ما ایرانی ها اگه دو یا سه نفر جمع بشیم بین ما جنگ و دعواست، آرامش نیست در بین ما. و این حتی تو خانواده ها اومده، خانواده های ما هم توش برخورد داره، خانواده ها هم لشکرکشی دارن، از هم جدا میشن، خاله و عمو با هم مشکل دارن جدا میشن، حتی خود بچه ها از پدر مادر جدا میشن یا از همدیگه دلاشون کنده میشه. یه مشکل عمیقه. امروز میخوام صحبت بکنم. از کجا میخوام صحبت کنم؟ از آیاتی که این هفته بعد میخوندیم. امروز میخوام از متا 18 بخونم که این هفته چالش کلام خدا ما از متا فصل 16 17 18 19 20 اینا رو بعد این هفته میخوندید. و اونایی هم که با ما همراهید آفرین به شما، میدونم که تو این چند هفته برکت رو گرفتید. اونایی هم که نیستید شروع کنید این فرم رو، این فرم رو دانلود کنید. فرم میگه هر روز چی بخونید و هر موقع خوندید علامت بزنید، میتونید از شبکه‌های اجتماعی دانلود کنید. هفته های گذشته صحبت کردم که چجوری بخونید. امروز اصلا میخوام پیغام بدم اینا ها. خوب توجه کنید، من نمیخوام فقط پیغام بدم، میخوام توجه کنید خود من از کلام خدا چطوری دارم مطلب در میارم. اون نحوش رو هم از من یاد بگیرید که وقتی کلام خدا رو میخونید دنبال چیا بگردید، چه موضوعهایی رو پیش بکشید. ما پنج روز هفته رو هر روز یک فصل رو میخونیم، هر روز یک آیه رو در میارید، مینویسید شماره آیه. بذار من خودم رو بیارم اینجا. این مال این هفته منه. پنج روز سه تاش یک طرف، دو تاش یک طرف. چه کار میکنی؟ آیه رو کپی میکنی، مینویسی اون آیه‌ای که خدا با قلبت صحبت کرده. قبل از اون که بخونی میگی خدا من از طریق این فصلی که دارم میخونم یک جاشو که به قلب من بگذار که تو میخوای. غذای نان کفاف من رو امروز به من بده. امروز منو سیرم کن با یکی از این کلام. و خداوند یه آیه رو که گفت مینویسی. خیلی مهمه عزیزان این روشی که دارم میگم میخوام به دقت انجام بدید. اینا نتیجه یک مثلا یک شب نشستم فکر کردم نیست. من حدود 40-41 ساله دارم خدمت میکنم و تقریبا هر 7 سال شاگردسازی کردم. بعد اومدم گفتم خب این 7 سال رو مرور کنم. آها چه خوب بود، فلانی شد، اون خادمه، اون شبان شد، این یکی رهبر شد، بقیه چرا نه چرا راندمان کارم رو چجوری میتونم بهتر کنم. پس 7 سال بعدی با یه روش دیگه بهتر. گفتم خب پس این رو امتحان میکنم، درصد و راندمان کار، تعداد خادمین خوب بالا میره. همینطور هر 7 سال گفتم نه اینش خوب بود، اینش خوب نبود. و الان روی 7 سال هفتم هستم که چیزی که میگم وقتی میگم کلام خدا رو اینطوری بخونید، بدونید نتیجه تمام اون تجربیات 40 چند سال است که ساده ترینه ولی عمیق ترینه. پس اون چیزی که میخوام با دقت انجام بدی. وقتی میگم آیه رو انتخاب کن، آیه‌ای که خدا رو قلبت میذاره، بعد بذاری بنویسی کپی کنی، اینا همه دلیل داره. وقتی کپی کردی اون زیرش چند خط مینویسی که خدا داره به من چی میگه. و جملاتت هم درسی ننویس. خدا در این آیات میفرماید که ما مسیحیان باید این کارو بکنیم. نه، اینو مینویسی خدایا تو داری امروز با من صحبت میکنی این کارو بکنم. شخصی، جملات شخصی بنویس، درسی ننویس. کلام خدا این را میگوید. نه، مسئله درس نیست، خدا داره با تو صحبت میکنه. جملاتت باید توش من باشه. خدایا تو داری به من میگی، کاربرد باید شخصی باشه. خداوند من باید از این قسمت توبه کنم. اینو باید کنار بگذارم. اینو باید دریافت کنم. خب امروز مشکلم گفتم، راه حلش هم یعنی کلام خدا رو گفتم. از متی 18 رو میخوام باز کنید اگر دارید. میخوام بهتون یاد بدم چجوری اصلا کلام خدا رو بخونید. متی 18 رو مثلا باز میکنید، یه نگاه تمام سفر رو میندازید. میبینید قسمت اولش مسیح راجع به بزرگی، کی در ملکوت خدا بزرگتره، بعد ککه فروتن بشه، میگه این دیگران رو حقیر نشمرید، با اونایی که به ظاهر یعنی کوچکن، به چشم نمیان، جامعه براشون ارزشی قائل نیست. راجع به بچه ها صحبت میکنه ولی بعدش توسعهش میده، میگه همه کسانی که تو جامعه حقیرن. خب پس اول راجع به اینا صحبت میکنه، بعد میاد میگه اگر برادرت به تو گناه کرد. پس اینجا داره راجع به این صحبت میکنه که اگر بین دو تا ایماندار با هم اختلافی شد، برخوردی شد، خب اینجا چه کار کنی؟ خیلی خوب، پس اینم موضوع دومه این فصله. بعد میاد راجع به این صحبت میکنه، سه تا قول میده در از متی 18:18. میگه آنچه که ببندی در آسمان رو زمین بسته میشه. بعد میگه اگر دو نفر از شما با هم متفق بشید، من اون دعاتون انجام میدم. و بعد آیه 20 میگه که هرگاه دو یا سه نفر به نام من جمع بشید، من اونجا هستم. تو سه تا آیه سه تا قول اینجا میده. بعد میاد آیه 21 میاد میگه که خداوند یکی به من خطا کرد، برادرم به من خطا کرد. باز مشکل رابطه ایه. قبلش میگه اگه برادرت به تو گناه کرد بشین صحبت کن. اینجا میگه اگه برادرت با تو خطا کرد چیکار کن؟ میگه ببخش. 70 ضرب در 7. بعد کلن میاد و راجع به بخشش صحبت میکنه. آخرش دیگه یه کلمات تکاندنده اون داستان رو اگر بدونید و حتما باید بدونید اگر این هفته خوندید که دیگه الان با من همراهید، که اون بدهکاری که یکی میلیون ها دلار که تا آخر عمرش هم کار میکرد نمیتونست این بدهی رو بده، اربابش اینو میبخشه. مثلا فرض کن 100 میلیون دلار، 50 میلیون دلار، یعنی بیشتر از محصول زندگی تمام عمر. میگه 50 میلیون دلار تو میبخشم. بعد میره کلام خدا میگه یه نفر رو پیدا میکنه، یه 10 دلار 5 دلار ازش بده، کار خیرش رو میگیره، میگه میندازم زندان، باید بدهی 5 دلار منو بدی. و بعد میگه که این بدهکار، این ارباب اینو که میبینه بسیار ناراحت میشه، میگه ای غلام شریر، تو من که این میلیون به تو بخشیدم، تو یه دلاری نمیتونی ببخشی. و بعد میبینیم که چه با شدت باش برخورد میکنه. خب این الان بازش میکنم ولی میخوام یاد بگیرید به آیه ها، به فصل ها اینطوری نگاه کنید. میگه خب فصل 18 قسمت اول راجع به رابطه است که با اونایی که به چشم نمیان، اونایی که دنیا براشون ارزش قائل نیست، مثل کوچکان، مثلا یکی شاید تحصیلات نداره، قیافه نداره، نمیدونم استعداد نداره، یه چیز افراد کوچیک، با اینا چجوری برخورد کنیم؟ پس داری راجع به رابطه صحبت میکنه. بعدش خطاکار میگه اگه مشکلی داری کار صحبت میکنه. بعدم آخرش هم دوباره رابطه ایه. حالا سوال اینه، خداوند اینجا چرا؟ خداوند فصل 18 همش راجع به رابطه است. اینی که دیگران رو چطور ببینید، حتی اونایی که آدمای ناچیز رو، حقیر رو چجوری باشون برخورد کن، این رابطه است. وقتی با یکی مشکل داری، خب اینجا داری رابطه میگی، برو با برادرت صحبت کن. بعد راجع به بخشش صحبت میکنه، این راجع به رابطه است. خداوند اینجا وسط مسئله چی شد که یه دفعه میای میگی هر چی رو در آسمان ببندی در زمین بسته میشه، هر چی زمین رو ببندی در آسمان بسته میشه، اگر دو نفر به نام من دعا کنید جواب میدم، اگر هر دو یا سه نفر به نام من جمع شید من اونجا حاضر هستم. یه دفعه وسط موضوع رو عوض میکنی. خداوندا مشکل اینجا چیه؟ تو داشتی راجع به رابطه صحبت میکردی. خدای ما اشتباه نمیکنه. دقیقاً در این آیه الان اینا رو میخوام باز کنم، 18:18-20، سه تا برکت یک جمع سالم رو میگه. یعنی داره میگه که رابطه هاتون رو درست کنید، اون موقع این سه آیه براتون انجام میشه. رابطه هاتون رو چجوری درست کنید؟ با سه حالت. ولی قبل از اون که اون سوالات رو بگیم، من میخوام یه مروری بکنم از این سه برکت. یعنی میگه وقتی رابطه هاتون درسته، چه تو خانه، خانواده، تو خدمت، تو کلیسا، تو شرکتت، هر جا، اگر رابطه های شما ایمانداران سالم باشه، روشش رو الان میگه، اون ستا رو من باز خواهم کرد، اگر سالم باشه ببینید چی میشه. یک، اقتدار در آسمان و زمین. بعد آیش اینجا هست، نوشتم هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین گشایید در آسمان گشوده شده باشد. یادتون هفته پیشم صحبت کردم آیه رو که میخونی تو آیه دنبال چی میگردی؟ یک، حکمت. حکمت یعنی چیزها رو از چشم خدا ببینی. بعد دنبال دستور یا وعده میگردی، این شماره دو. بعد دنبال این میگردی که چه نمونه خوب و بدی هستش هر آیه رو که میخونی. اینجا خداوند حکمت رو داره میده، داره به ما دستور غیر مستقیم میده، داره به ما وعده میده، میگه اگر این اتحادی رو که تو این آیات قبل و بعد میگم اگر داشته باشید، شما جمعاً، نمیگه تو، شما جمعاً، کلیسا، جمع ایمانداران، تیم خدمتی تو، که خانواده تو، دو یا سه نفر از شما که با هم جمع میشید، اگر این رابطه هاتون درست باشه، این اقتدار رو دارید، اون کلید ها دست توه، بسته و باز شدن یعنی کلید، تو قدرت داری و اقتدار داری بری کلید های برکت رو باز کنی روی آسمان رو زمین و ببندی درها رو جلوی شیطان، ببندی، قفل کنی اون چیزهایی که تو زندگیت لعنت میاره. تو اقتدار شما، نه تو، نه ببخشید، شما با هم، اگر رابطتون درسته، شما با هم میتونید آسمان رو ببندید، زمین رو به هم بست کنید. ولی اگر نباشید ندارید ها، اگر رابطه هاتون درست نباشه ندارید، نمیتونید، میگید ولی حرفاشو میزنید ولی اقتدار ندارید. درها برای شیطان براتون بازه، تو زندگی شخصیتون بازه، میاد میزنه. کلیساهاتون در شیطان بازه، هی میاد میبینید تو کلیسا جدایی شد، درد شد، دعوا شد، رفتن اومدن، چون درها بازه، چون با هم متحد نیستید، اون رابطه سالمو ندارید، نمیتونید درها رو جلوی شیطان ببندید، نمیتونی درهای آسمان رو باز کنی. حکمت خداوند رو اینجا میگیریم، ما در این آیه حکمت رو میگیریم. کلمه مقابل حکمت چیه؟ حماقت. حماقت. امروز خداوند باشه که ما رو از حماقت آزاد کنه. یه چیزم بگم، این سه موردی رو که تو این آیه، تو این فصل ها میخونیم، تو فرهنگ ما ایرانی ها کاملا معمولیه. اینقدر معمولیه که اصلا ما، حتی ما مسیحیان، بی خیالی، من اینطوریه دیگه، مثلا یکی با من چیز کرده، خب اینه، بعد این کارو بکنم. فرهنگ یعنی باورها و رفتارهایی که توی جامعه نرماله، طبیعیه. ممکنه کاملا هم غلط باشه، ممکنه هم کاملا مخرب باشه، ولی ما قبول کردیم اینه دیگه، نرمالش اینه. من اسم این مشکل رو تو کلیساهای ایرانی گذاشتم مسیحیت شیعه. یعنی فرهنگ شیعه وارد کلیساهای ما شده، داره کلیساهای ما رو میزنه، بعدا میگیم چرا کلیساها اینطوره، چرا مشکل داریم، چرا با هم از هم جدان، چرا اون قدرت حضور خدا نیست، چرا اقتدار نداریم که بسته بشه، بتونه این تو دعامون ببندیم، ببینیم شیطان بسته شد، ببینیم آسمان باز شد، چرا نداریم؟ اون وعده دوم میگه که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین با هم متفق بشید، من پدر شما که در آسمان ما برایشان انجام خواهد داد. جواب دعا. وقتی روابط درسته، زن و شوهر با هم، خانواده با هم، کلیسا با هم، خدمت با هم، شرکت، هر جا که دو سه نفر با هم هستید، اگر روابط درسته، دعا کنی جواب میگیرید. ولی اگر روابط نیست، هی جلسه دعا بذار، هی بذار، جواب نمیگیری، هی بیا بگی جمع بشیم دعا کنیم. من تو در شبان که بودم مشکلات داخلی بود، این چیزایی هم که دارم میگم سالها درد بود، درد خودم تو کلیسا، مرتب کلیسا ما دو بار پاشیده شد، دو بار جدا شد. بعدم که اون سلامتی رو به زور سعی میکردیم سلامتی باشه، الانش هم همینطوره، الانش هم سعی میکنم با خادمینی که کنار من هستن، با کلیسایی که باشون در ارتباطم، کلیسای هفت خدمات، حواسم باشه که اینها این آیه های فصل 18 انجام بشه و این فرهنگ شیعه ریشه‌کن بشه تا برکت آسمان بر ما بریزه. فرهنگ شیعه مثلا شماره یک، که شماره یک مخوام الان ریشه‌کن کنیم. چی رو ریشه‌کن کنیم؟ یک، قسمت اول فصل 18 راجع به دید ما، نگاه ما به افراد صحبت میکنه. خدا داره میگه جمعی سالمه که چشهای تو سالم باشه، جمعی سالمه که تو دیگران رو همه رو با ارزش بدونی، کوچک و بزرگ ندونی از لحاظ ارزش. فرهنگ ما چی میگه؟ نه طبیعیه، فرهنگ ما با دیگران آشنا میشیم، اولین چیزی اینه که ببینم این به درد من میخوره یا نه، به درد کار من میخوره یا نه، به درد آیندم میخوره یا نه، میتونه به من کمکی بکنه به هدفم برسم یا نه. اگر نداره اصلا نمیبینیمش. بعضی اصلا دیدنی نیستن تو کلیسا. اینجا مثال اول بچه ها رو میزنه، مثلا بچه ها رو تو فرهنگ ما اکثرا برای بچه ها ارزش قائل نیستیم، تو کلیسا میان و میرن و تو خانواده همینطور به همه میرسیم، به بچه های خودمون نمیرسیم. چون چرا؟ چون میگیم من یه هدفهایی دارم، با این وقت بذارم، با اون وقت بذارم، این کارو بکنم، اون موقع به هدفام میرسم. این بچه هام که برم کمکی نمیتونم بکنم، فقط وقتمو میگیرم. با کوچکان، من یه خانومی بود تو خیلی هم دوستش داشتم، بعدم همین اخیراً فوت شد، کاملا کم سواد، یعنی میگفت من اصلا خوندن نوشتن بلد نیستم. خوندن و نوشتن رو بعد از ایمانش از کلام خدا یاد گرفت. گفت من بعد از ایمانم هر چی سعی میکردم قبل از ایمان خوندن نوشتن یاد بگیرم نمیشد. کلام وقتی ایمان آوردم حالا میخونم، اینم سری دارم خوندن نوشتن یاد میگیرم. زبانش بگم تحصیلات که نداشت، زبانش خیلی ابتدایی بود، خیلی داشمشتی بود، خیلی گاهی با بی احترامی صحبت میکرد. میدونی؟ اون احترام مثلا ما که خونده بودیم قشنگ صحبت کاریم، نه، گاهی تو صحبتش خب دلش درست بود ولی با بی احترامی صحبت میکرد. کار خدمت بیاد تعلیم بده، اصلا بیاد یه گروه رو هدایت بکنه، اصلا چی کار بکنه؟ هیچی، ولی دعا خوب میکرد، دعا میکرد. حالا من عنوان شبان، خب من اینو میدونستم و برای او ارزش زیادی قائل بودم، برای همین دلش هم به من خیلی چسبیده بود، خیلی برای من مرتب دعا میکرد، چون میدونست از میان این همه کلیسا یه نفر هست که قدر منو میدونه، ارزش منو میدونه. ولی میگم دل من میشکست، چرا که میدیدم اکثر افراد تو کلیسا اینو اصلا خار میشمارن، اصلا نمیبیننش. و من برای من این بود، میخوای مسیحیتتو چک کنی ببینی چقدر بالغی، چقدر دلت به خدا نزدیکه، اون کسی که تو کلیسات کوچکترینه با او چه رفتاری داری، با او چه رابطه ای داری، اون نشون میده که چقدر با به خدا نزدیکی، چقدر از این فرهنگ که در میان ما هست. حالا من فرهنگ شیعه میگم چون ریشهش واقعا برای بی احترامی نیست، این حقیقته. شما اینا رو ریشه یابی کنید میبینید ریشهش به همون مذهب برمیگرده، اینا حقیقته. خدایی که به ما معرفی کردن اصلا همینطوره، راحت دیگران رو دور میندازه، راحت میکشه اگر باب میلش رفتار نکنه. انسان ها براش با ارزش نیستن. من اینا حقیقته عزیزان، از من ناراحت نشید، خودتون بخونید. خیلی راحت دستور قتله، فقط هم رهبران مذهبی نیست، تو خود کتاب خودشون قتل و قتلو زیاد داره. پس اینایی که من میگم واقعا از روی بی احترامی است. من عاشق مسلمان هستم، من زندگیمو سالها، این 40 سال خورده ای دادم که مسلمان ها رو دوست داشته باشم و به خاطر محبت که بهشون دارم حقیقت و این نجات و این محبت خدا رو بهشون بگم. پس اینایی که میگم از درد نیست، از بد نیتی نیست، از تنفر نیست، عاشق مسیح عاشق من مسلمان ها هستم، برای همین زندگی ما دادم برای شما که این محبت، خدای محبت داشته بشید، ولی برای اینکه آزاد بشید نباید درد رو بگید. پس این مثلا این که برای همه کوچکترین هم ارزش قائل باشی، این از خداست. و اینه که یک جمع رو سالم میکنه یا نه، اینه که باعث میشه اون سه برکت رو بگیری یا نه. اگر تو یه جمع مسیحی باشی که با هم باز اون فرهنگ شیعه وارد شده که با هم فقط میگی این اینا رو، این به درد من میخوره، اینو من با این من باید بیشتر ارتباط برقرار کنم، همه میخوان با شبان رابطی عمیق جونجونی و هر شب بیا خونه من داشته باشه، که اصلا هم نمیشه. ولی با اون پیرزن که هیچکی خونش دعوتش نمیکنه، این فرهنگ وارد کلیسا شده. همه رو یکسان از چش خدا دوست نداریم. شبان به درد من میخوره، بهتره با او قشنگ میام خودم رو بهترین مسیحی نشون میدم، دلش رو به دست میارم، این به دردم به درد آیندم میخوره، حالا بعد نامه بده تعمیدم بگیره، بالاخره یه جایی مشکل پیش بیاد کمک میکنه. اون یکی به درد نمیخوره، این از خدا نیست، این از شیطانه. همینه که باعث میشه برکات تو خانواده های ما، تو کلیسای ما نباشه. وقتی تبعیض قائل میشی، وقتی از چش خدا رو میبینی، یک جمعی که فقط رابطه‌شون اینه که این به درد من میخوره، با این نزدیک بشم، این به من ضرر میزنه، این مخالف منه، این جلوی منو میگیره، اینو بذارمش کنار، اینو با این دوست بشم، این 5 نفر رو دعوت کنم خونم، یه شام بدم، با اینا نزدیکتر بشم، نه اون یکی رو اصلا باش کاری ندارم، اینا دل خدا رو میشکنه. و من و تویی که اگر خدا رو میشناسی، دل تو هم باید بشکنه و دل منو میشکنه، دل منو میشکنه. و دل من اگر محزون میشه، روح القدس محزون میشه. و همینه، وسط تمام اینها میاد میگه که سه تا برکت دارید، آن اگر رابطتون سالم باشه سه تا برکت دارید، اقتدار دارید، دعاهاتون جواب داده میشه، حضور من در میان شما خواهد بود. پس وقتی میگی خداوند چرا ما جمع میشیم حضور ما نیست، تو این کلیسا دیگه حضور خدا رو ما احساس نمی کنیم، چرا؟ برای همینه، برای همین سه مورد منفی. چرا برکت نیست؟ چرا اقتدار نیست؟ برای همینه، فرهنگ شیعه وارد قلب تو شده و بوده، یعنی بوده و داری انجام میدی بیخیالی. امروز باید توبه کنیم، امروز باید این رو ریشه‌کن کنیم تا برکات خدا در میان ما جاری بشه. این فرهنگ باید از کلیسا ریشه‌کن بشه تا کلیسای خدا سالم باشه. اینقدر هرس نزن کلیسای ایرانی اینطورن، چرا اینطورین، چرا کلیسای سالم نیست؟ خب چراش الان دارم میگم، خود خدا داره میگه. پس توبه کن، پس بیام یه کاری بکنیم با هم دیگه، فقط غرغر نکنیم. چرا ما ایرانی ها اینطوریم؟ چرا هر جا جمع میشیم با هم اختلاف داریم؟ چرا مسئله حل نمیکنیم؟ چرا دستبندی میکنیم؟ خب اینا رو هی میگیم چرا میایم توبه کنیم به نام عیسی مسیح، این از قلب ما بیرون بره و از خود ما، از خود شبکه 7، از خود کلیسای 7، به نام عیسی مسیح. خداوند ما کلامتو جدی میگیریم، توبه میکنیم، بکش این تبعیض، این چشمایی که داریم که آدمای ناچیز رو، آدمایی که به درد ما نمیخورن رو توجه حتی نمیکنیم، توبه میکنیم. ای خداوند، شکایتات بوده، افراد بودن کلیسا، بعد میگم خب چرا نمیای؟ گفتم میگه اومدم، فقط تنها کسی که به من توجه کرد شما بودی، این همه اعضای کلیسا هیچکی نیومد به من توجه کنه. من یه بار تو کالیفرنیا بود و من قرار بود با جوانان برم تو یه کمپ آخر هفته و اونجا باهاشون باشم، یه جوانان بودن، منم گفتم با این بچه‌ها نوجوانان من میرم و قرار بود که کامل موعظه کنه و من شب قبلش چیز بود، بعد دیدم همه چیزشون درسته، یه تیم خدمتی دارن، واعظشون مشخصه، ولی گفتم خب پس من نمیرم، میمونم. ولی بهشون نگفتم من موندم، که فردا با دخترم بزرگم رفتم، گفتم میخوام فردا برم کلیسا با قیافه مبدل. رفتیم از این مغازه‌های دست دوم، یه از این چیزای که سر رو میپوشونن، چی میگن، از این کلاها، خیلی ژولیده پولیده، یه لباس ژولیده پولیده پیرن، همه اینا، یه سیبیل مصنوعی خریدم، با هم خریدیم، با دخترم رفتیم خونه، صبح همه اینا رو گذاشت ژولیده پولیده، لباس نسبتاً پاره قدیمی، گفتم بریم کلیسا. رفتیم کلیسا، وارد شدم، مهمان بار اول، اصلا من رو تحویل نگرفتن، نشناختن ها، تحویل نگرفتن. بعد گفتم هی اینجا که کی بیاد به من سلام بکنه، یه چیز بکنه. بعد دیدم نرفتم اون وسط نشستم، کش کامل پاش شد گفتش که خب امروز کش هرمز در کمپ هستن در لیک تاهو، اونجا جوانان هستن، برای من دعا کردم، منم نشسته بودم. بعد گفتش حالا همه با هم پاشید، هم به هم دیگه سلام علیک کنید با هم دیگه. من پاش شدم دیدم اینا همه با هم دارن سلام علیک، هیچ کی نمیاد با هم بگه سلام خوش اومدی. همین هی دیدم پشت سریای من با هم، این دوتا با هم آشنا بودن. خلاصه نشستیم و موعظه‌ام شنیدم، بعد رفتم تو اتاق پذیرایی یه چایی گرفتم اون کنار ایستادم، دیدم اینا همه با هم بگو بخند بشو، بعد هیچ کی نمیاد با هم بگه سلام، بار اولتونه، خوش اومدید. یه 20 دقیقه اینجا نشستم، بعد یکیشون اومد گفت سلام، اینجا بار چجوره، تازه اومدید اینا. 20 دقیقه همینطور تنها گوشه نشسته وایسته بودم. بعد نفر دوم اومد، بعد دیدم اینا یه خورده اینجا پیچ پیچ میکنن و اینا، دیدم اونجا به من نشون میدن. حالا اگر من یه آدم غریبه بودم، باز ما ایرانی ها بدبین، یعنی میفتم دارم راجع من صحبت میکنم، معلومه اینطوری میکنن، این یعنی این آدم چیز خیابونی رو کی آورده اینجا بزنیدش ببر. ولی من دیدم گفتم شاید دارن منو میشناسن، زدم به بیرون، زدم بیرون. بعد تو جلسه خادمین اومدم گفتم من اون بودم، گفتن آه ما از اول میدونستیم. آره جان خیلی دروغ هم تازه دارید میگه، ما میشناختیم، ما از اول فهمیدیم شما هستید. نه خیر نفهمیدید به عنوان یک غریبه. اینا دل خدا رو به درد میاره، دل منو به درد میاره. من اینا رو که میگم، من تو کلیسای خودم بارها زحمت کشیدم که اینو برش دارم، ولی الان خداوند یک غیرت و یک حقیقتی رو داده که من باش کنار نمیام، باهاش کنار نمیام. اون موقع کنار میامدم. حالا عزیزم شما با هم مشکل دارید، بشینید لطفا با هم حالا صحبت کنید. میخواید منم بشینم شما دو بچه ها رو آشتی بدم، من روی همدیگر رو ببوسید؟ نه به هیچ وجه. از این بچگی ها ما گذشتیم و مثلا بچگی نیست، مسئله روح اسلامه، روح فرهنگ شیعه است که وارد کلیسا شده و از خدا نیست و باید ریشه کن بشه، باید جدی بگیریم. پس یکیش اینه که باید تو کلیسا کوچکان رو چطور میبینی، بچه ها رو چطور میبینی، بچه های کوچک و خیلی آیا دل داری این بچه هایی که تو کلیسا هستن رو مثل یک آدم بزرگ، مثل اینی که طرف یک مدیر یک شرکته که خواهد بود، یک رهبر روحانیه که بعضی از این بچه ها رهبران ایران خواهند بود، آیا چش و دل داری که به بچه های کلیسا بشینی و بنویسی و خدمت کنی؟ اکثر رو نشون بدی. من یک عکس دیگه داشتم که بعداً میام نشون میدم، چون نمیخواستم حواستون رو پرت کنی. این عکسی که بچه ها نشستن و میگه که کوچکان رو نشون بدی. یه عکس دیگه دارم تو همین ها هست، یعنی همین افرادن، ولی یه نفر دیگه، نه همون عکس قبلی، یه نفر دیگه هم هستن که اون کنار نشسته داره بچه داری میکنه. میدونید کیه؟ برادر آرش. یه عکس دارم تو از همین جمع آرش جان، چون آرش داخل ایران خدمت میکرد و با این گروه بچه های کلیسای زیرزمینی ما هستن که این خانم عزیز داره خدمتشون میکنه، و تو یکی از عکس ها اون کنار آرش جان نشسته داره بچه داری میکنه. این از خداست.
یه چیزی بگم سریع، اگه کلیسا داری یا جمع میشی با هم، به بودجه‌تون نگاه کن، بودجت کجا میره؟
بله چقدر، هر جا که دل توست پول توست،
قلب ما رو لو میده،
هر جا پول توست دل توست، یعنی بودجت چقدر برای بچه ها میذاری؟ خب میرم شماره دو، نمیخوام بختامون رو الان یه مرور کنیم بعد با هم دعا میکنیم. شماره دو میگه رفتار با خطاکاری، یعنی خدا میخواد که اگر با هم مشکلی داریم بریم حل کنیم، اگر نکنیم اون سه تا برکت نیستن دیگه، هر چی زور بزن، هر چقدر دعا کن. یادمتون اختلافات کلیسایی با یکی از مشایخ بود که یه گروهی رو جمع کرده بود بر ضد من، میخواست منو بیرون کنه که آخرم کردم. بعد میگفتیم چرا با هم دشمنی، بشینیم دعا کنیم. یک سال ما هر هفته یک ساعت دو ساعت با هم دعا کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. باید از دل این انجام بشه. پس شماره دوی که مانع میشه و شماره دوی که فرهنگ شیعه وارد کلیسا شده همینه، میگه اگر برادرت بهت گناه میکنه برو باهاش صحبت کن، ما در فرهنگ خودمون یادمون نگرفتیم حل کنیم، بریم صحبت کنیم. با همه صحبت میکنیم جز خودش، به همه میگیم، با خودش که میرسیم عزیزم جان من ماچ و بوسه، اینا ریاست، اینا دروغه، فرهنگ دروغ، فرهنگ تظاهر. و خداوند باید اینو در نام عیسی مسیح از ما ریشه‌کن کنه تا ایران نجات پیدا کنه. میگه وقتی مشکلی داری باهاش صحبت کن، اگر خلوت اول باش بشین، شاید سو تفاهمه، حرف هم دیگر شاید بفهمید حل بشه. اگر نشد برید چه کار کنید؟ میگه دو نفر، یک یا دو نفر دیگر رو بیارید، اونا هم بیان کمک کنند. شاید تو داری اشتباه میکنی، شاید تو برداشتت اشتباست، اونا کمک کنن این رابطه دوباره سلامت بشه. لشکرکشی نیست که برم دو نفر دیگر رو بیارم سه نفری بریزیم تو سر این بزنیمش، این نیست. میگه دو نفر ببره برای صلح بیار، ببین دو نفر دیگه هم بیان فکر کنن ببینن مشکل، شاید تو داری اشتباه برداشت میکنی، باز هدف صلحه. بعد میگه اگر اونم نشد اون موقع به کلیسا بگو، و تازه از کلیسا هم نشنید بیرونش کن. وقتی که حالا درس شخصی رو میگه، من اینو این هفته این درس رو گرفتم، اگر در گروه ما، در کلیسایی که من شبانی میکنم، در گروهی که من خدمت میکنم، در تیممون، در خانواده، من برای خودم اینو میگم، شما دیگه کپی برداری کنید دیگه، اگر دو نفر با هم مشکل دارن، این آیه ها میگه سرسری رد نشد، تو آخرش برو، اگرم لازم شده یکیشونو بیرون کن. من نمیگم، کلام خدا میگه همینطوری نذار، این دو نفر با مشکل دارن دیگه. قبلا هم من این کارو میکردم، خب حالا وقت بذاریم، میگم با هم دعا کنیم، میگم نبخشیدیم، حالا با هم هستیم، حالا با هم کار میکنیم دیگه، رابطه ولی نیست. یاد گرفتم طبق کلام خدا اینو تو آخرش بیری، آقا با هم صحبت کن، اگر نیست یه دو نفر دیگه هم بیان، اگر نیست از کلیسا اخراج، از گروه خادمین بیرون، از کلیسای هفت، از هر جا. این خدا میگه، بهش طرفم فرصت دادی، چون اگر نباشه کلیسای هفت، هر چه دعا کنی جواب نمیگیری، هر چه جمع بشی حضور خدا نیست. وقتی بین خادمین، بین ایمانداران رابطه ها درست نیست، هی جلسه دعا بذار، رابطه ها درست نیست، حضور خدا نیست. میگه من آنجا در میان ایشان خواهم بود. هر چی دعا میکنی جواب دعا نمیگیری، میگه دعای اونها رو خواهم شنید. هر چی دعا میکنی آسمان باز نمیشه، در حقیقت درهای شیطان باز میشه، شیطان داره میاد به هم بزنه. چرا؟ چون اینا رو اجرا نکردی. شماره 3 بخششه، که میگه اگر نبخشی این ستا رو فراموش کن. و ما هم در فرهنگ خودمون بخشش نداریم، تازه افتخار میکنیم که من طرفو تا آخر عمرم باشه نمیبخشم، همچین مثل با اقتدار میگیم، بدبخت داره زندگی تو رو نابود میکنه. من نمیگم، ببینید عیسی مسیح میگه، حرف منو جدی نگیرید، حرف مسیح رو میگه، اگر دیگران رو نبخشی من تو رو نمیتونم ببخشم. و به اون کسی که نمیبخشه میگه ای غلام شریر، ای هرمز شریر، ای بچه‌ای که فکر میکنی فرزند منی ولی شریری، تو رو بیرونت میکنم، تو نجات شاید نداری. اگر نجات رو داشتی میدونستی که من چطور تو رو بخشیدم، چقدر به تو لطف کردم، چقدر رو صلیب بها برات دادم که گناهان تو بخشیده باشه. درک نکردی، اگر درک کرده بودی برادر خواهرت رو زود میبخشیدی. میگه من نمیتونم ببخشم، فریب خوردی، میتونی. روح القدس کمکم کن، روح القدس کمکت میکنه، دست توه. زمان میخوام، فریب خوردی، زمان نمیخواد، اطاعت میخوای، دریافت میخوای که خداوند منو چقدر بخشیده، عیسی مسیح تو چقدر من خطا کردم و میکنم روزانه و منو بخشیدی، من اینو نبخشم. و خداوند اینجا ببینید چقدر جدی میگه، میگه که غلام شریر بندازیدش بیرون، به جلادان، به اون شکنجهگرا بسپریدش. کسی که نمیبخشه، عیسی مسیح اجازه میده که به دست شیطان که شکنجهگره برسه. و اونایی که نمیبخشن رو میتونید زود تشخیص بدید. میدونی چرا؟ کسی که نمیبخشه داره شکنجه میشه، شیطان حسابی داره شکنجهش میده، روز و شب شکنجه است، یکی اذیتش کرده هر روز شکنجه است. این آیه است دیگه، این آیه است، میگه نبخشیدی دست شکنجه گر، دست شیطان، اونم هر روز داره شکنجهت میده. عزیزانم، خداوند میخواد که ما ایران رو عوض کنیم، ولی اول خودمون عوض شیم. ما میخوام صلح و ملکوت خدا تو ایران بیاد، اول بین خودمون بیاد، اول تو خانواده های ما، تو کلیسای ما، تو گروه خادمین. حالا من میگم کلیسا به جای خود، بابا گروه خادمین مشایخ، خادمین، دیگه اینجا ما نتونیم بکنیم ایران حرفه. فراموش کنیم بگیم ایران رو میخوایم عوض کنیم. بابا خودت رو عوض نکردی، خودت دریچه بازی برای شیطان، خودت این آیه فصل 18 رو اطاعت نکردی. میخوای ببرید اطاعت رو تو ایران، بیایم به خودمون بیایم، بیایم جدی بگیریم اون چیزی که خدا جدی میگه. خدا جدی میگه، برکاتش هم جدیه. میگه اگر اون جمع رو سالم رو شما تشکیل بدید، قدرتی به شما میدم آسمان ایران رو بتونید ببندید بر علیه شیطان و باز کنید برای خدا. این اقتدار رو من به کلیسا میدم. شما اون کلیدا رو من به شما دادم. کلیدای برکات آسمان رو میتونید باز کنی تو خانوادت، تو کلیسات، تو ایرانت بریزه، یا لعنت‌ها رو تو قدرت داری ببندی. ولی باید رابطه‌هاتون درست باشه. باید درست باشه. بدون این نیست. من به شما قول میدم دعا کنید جواب میدم. ولی باید رابطه‌هاتون درست باشه. من قول میدم دو یا سه نفر جمع بشیم، من همونجا خواهم بود، ولی رابطه‌هاتون باید درست باشه. میگه حضور خدا رو اینجا احساس نمی‌کنم، چون اتحاد نیست. خیلی مواقع وارد یک کلیسا میشی یا یک جمع، حتما شما تجربه کردید، وارد میشی روحت محزونه، هنوز نمیدونی موضوع چه خبره، ولی یه چیزو میدونی، اینجا صلح نیست، بین اینها اشکاله، روح خدا اینجا محزونه، هنوز کسی صحبت نکرده. بیا با هم دعا کنیم. خداوند به نام عیسی مسیح، این لعنت رو از من، از ما و از کلیسای خودت بردار. این لعنت رو از ایران برداره خداوند. اون سه تا لعنت رو بردار و اون سه برکت رو به ما بده خداوند. خداوند امروز جدی توبه میکنیم. چشمهای خود رو میشوریم خداوند. دیگران رو از چشم تو میبینیم. خداوند ما رو ببخش که تبعیض قائل میشیم. برای ما اونهایی که به درد ما میخورن مهمن. اونهایی که مقام دارن، اونهایی که پول دارن، اونهایی که استعداد دارن، اونهایی که زیبا هستن برای ما مهمن. اونهایی که زشتن که نمیبینیمشون. اونهایی که مقام ندارن، پول ندارن، نمیبینیمشون. توبه میکنیم خداوند. از این فرهنگ غلط توبه میکنیم. بکن از ما خداوند. خداوند ما رو ببخش. وقتی مشکلی پیش میاد سرسری رد میشیم، نمیریم با هم دیگه حل کنیم و باعث میشیم در باز رو برای شیطان بگذاریم. امروز خداوند رو به تو دهد میبندیم و میخوایم این فرهنگ از ما ریشه کن بشه پدر. توبه میکنیم، توبه میکنیم ای خداوند. با من دعا کنید، بگی توبه میکنم، کنار میگذارم. توبه یعنی این فکرها رو، این ارزشها رو کنار میگذارم ای خداوند. در اون زباله‌دانه جهنم میریزم خداوند و آسمان و اراده تو رو میطلبم خداوند. خفتی که 70 ضرب در 7 ببخش خواهم کرد. تو منو چقدر بخشیدی ای خداوند. خداوند من کیم که نبخشم. خداوند به نام عیسی مسیح این قدرت رو من بده لحظه ای، نه 5 دقیقه دیگه، نه 5 سال دیگه، نه 5 ماه، نه 5 روز، همین 5 ثانیه دیگه. میبخشم، میبخشم، هللویا، میبخشم، چون تو منو بخشیدی. خداوند شکر میکنم برای کلیسایی که داری تشکیل میدی. خداوند دعا میکنم از من، از ما شروع کنی، از همین گروه خادمینی که هست، از اعضای کلیسای هفت، از شمایی که در خانه ها هستی، از ما شروع بشه تبدیل، از ما شروع بشه آزادی، از ما شروع بشه و من و شما اینو به ایران خواهیم برد بعد از اون که خودمون تجربه کردیم. در نام عیسی مسیح، آمین. آمین. جیل بچم بفهمید.
مثل باران بهار ای روح القدس ببار، تازه کن باغ وجود، شوم پر برگ و بار، تا پر شوم از روح خدا، از آتش پا.